ساعت 17 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری در دقایق پیش رو مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می‌رسانم. هرانا آژانس خبری فعالان حقوق بشر شمار جانباختگان اعتراض‌های 4 ماه اخیر در ایران را دست کم 522 نفر اعلام کرد. نماینده تربت جام از قطع گاز 16000 مشترک این شهرستان خبر داد. حامیان مولوی گرگیج در واکنش به احضار او مقابل خانه‌اش تجمع کردند. بر اساس گزارش آژانس خبری فعالان حقوق بشر هرانا در جریان اعتراض‌های 4 ماه اخیر پس از کشته شدن مهسا امینی در بازداشتگاه نیروی انتظامی دست کم 522 نفر جان خود را از دست دادند. از میان جان باختگان 70 نفر زیر 18 سال و 68 نفر ماموران انتظامی و امنیتی بودند. بر مبنای این گزارش نزدیک به 20000 نفر بازداشت شدند که 110 نفر از آنها با احکام مرگ روبرو شدند. احکام اعدام 4 نفر از معترضان تا کنون به مورد اجرا گذاشته شده است. در گزارش آژانس خبری فعالان حقوق بشر هرانا آمده است از 10 شهریور ماه به این سو بیش از 160 شهر ایران شاهد اعتراضات مخالفان حکومت جمهوری اسلامی بوده است. نماینده تربت جام در مجلس میگوید گاز 16000 مشترک این شهرستان از روز گذشته قطع است و به گفته او به رغم سختی شرایط کسی پاسخگوی مردم نیست. جلیل رحیمی جهان آبادی روز یک شنبه به شبکه خبر تلویزیون حکومتی ایران گفت
خود ستاد بحران یه نوع بحران در کشور که اینها نتونستن پیش بینی کنن مصرف گاز در اوج سرما به چه نوعی است. تا الان که فشار گاز بین 60 تا 70 هست و تا این فشار گاز به 200 نرسه ما نمیتونیم متاسفانه این 16000 مشترک خودمون رو گازشون رو وصل کنیم.
این نماینده مجلس تأکید کرد گاز در شهرهای محروم مرزی قطع شده و مردم در دمای منفی 10 و منفی 15 درجه به حال خود رها شدند. در همین حال معاون استاندار خراسان جنوبی از افت شدید فشار و قطعی گاز در برخی شهرهای این استان خبر داد. علیرضا عباس‌زاده تأکید کرد خراسان شمالی، خراسان جنوبی و رضوی از یک شبکه مشترک گازرسانی استفاده می کنند و هر سه با بحران روبرو هستند. حامیان مولوی گرگیج، روحانی با نفوذ اهل سنت استان گلستان، روز یک شنبه با تجمع در مقابل خانه او در شهر گالیکش، خواهان لغو احضار این روحانی اهل سنت به دادگاه ویژه روحانیت شدند. به گزارش کمپین فعالین حقوق بلوچ، حامیان محمد حسین گرگیج، مشهور به مولوی گرگیج که شمار آنها به 100 نفر می رسید، در تجمع روز یک شنبه شعارهایی در حمایت از امام جمعه گالیکش سر دادند. تجمع روز یک شنبه در واکنش به احضار تلفنی آقای گرگیج در روزهای گذشته برای حضور او در دادگاه ویژه روحانیت صورت گرفته. بر اساس گزارش‌ها این روحانی تا کنون به این دادگاه مراجعه نکرده است. درباره اتهامات و دلایل احضار اخیر این روحانی پرنفوذ اهل سنت اطلاعاتی منتشر نشده. مرسل نبیزاده، نماینده سابق مجلس افغانستان و محافظش، به ضرب گلوله افراد ناشناس در کابل به قتل رسیدند. در این واقعه برادر او نیز زخمی شد. خانم نبیزاده، نماینده کابل در مجلس افغانستان، پیش از روی کار آمدن گروه طالبان در این کشور بود. هرچند قتل زنان افغان از زمان قدرت گرفتن طالبان امری غیر منتظره نیست، اما مرسل نبیزاده نخستین زن سیاستمداری است که به این ترتیب کشته می شود. خالد زدران، سخنگوی پلیس کابل، در مورد عامل یا انگیزه های این قتل اظهار بی اطلاعی کرده، اما برخی گزارش ها حاکی است که داعش مسئول این سوء قصد به جان خانم نبیزاده بوده است. در پی آخرین حمله گسترده موشکی روسیه، نظامیان اوکراینی اعلام کردند پدافند هوایی توان مقابله با موشک‌های بالیستیک را ندارد. ارسال احتمالی موشک‌های ایرانی به روسیه از نگرانی‌های اصلی کیف است. یک شنبه یک نماینده مجلس شورای اسلامی صراحتاً استفاده روسیه از پهپادهای ایرانی در جنگ علیه اوکراین را تایید کردم و گفت این موضوع به تهران ربطی ندارد. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
روسیه شنبه مجدداً سراسر اوکراین را هدف حمله موشکی قرار داد. بنا به بیانیه ستاد کل نیروهای مسلح اوکراین، از 57 موشک 26 فروند سرنگون شده. اصابت یک موشک به یک ساختمان مسکونی در شهر دنیپر بیش از 100 کشته و زخمی بر جای گذاشته و بیش از 1000 نفر بی خانمان شدند. یوری ایگنات، سخنگوی پدافند هوایی اوکراین، گفت روسیه شنبه با استفاده از روش جدید موشک‌های خود را پرتاب کرد و از آنجایی که بسیاری از این موشک‌ها از نوع X-22 موشک برد بلند ضد ناو که با سرعت بیش از 4000 کیلومتر حامل حدود 1 تن مواد منفجره بود، پدافند هوایی اوکراین نتوانسته با آنها مقابله کند. وی طی پیام ویدئویی افزود بارها هشدار داده ایم پدافند هوایی اوکراین همچنان توان مقابله با موشک‌های بالستیک را ندارد و کیف منتظر پاتریوت و سیستم های فرانسوی و ایتالیایی است که به گفته ای وی می تواند سیستم دفاع ضد موشکی اوکراین را تقویت کند.
Немає у нас засобів здатних перехопити цю ракету у повітрі, посилити нашу протиповітряну оборону саме у боротьбі з балістикою.
مقامات اوکراینی بارها ابراز نگرانی کردند، چنانچه روسیه به موشک های بالستیک ایران دست یابد، در شرایط کنونی پدافند هوایی اوکراین توان مقابله با آن را نخواهد داشت. جمعه لیندا توماس گرینفیلد، سفیر آمریکا در سازمان ملل، طی جلسه شورای امنیت که مجدداً به بررسی جنگ روسیه علیه اوکراین اختصاص یافت، ایران را متهم کرد که از تابستان گذشته با نقض قطعنامه سازمان ملل صدها پهپاد به روسیه ارسال کرده و به گفته ای وی اکنون در حال بررسی فروش صدها موشک بالستیک است. او تأکید کرد امروز مردم اوکراین در نتیجه حمایت ایران از روسیه رنج میبرند و کشته میشوند. تهران همواره گفته طرف جنگ علیه اوکراین نیست و حتی ابتکار میانجیگری را مطرح کرده که با توجه به نقش پهپادهای ایرانی در حملات روسیه کیف آن را مضحک دانست. وزیر خارجه ایران با این ادعا که شمار معدود پهپاد پیش از جنگ به روسیه تحویل داده شده گفت چنانچه ثابت شود روسیه از این پهپادها در اوکراین استفاده می کند، تهران نسبت به این موضوع بی تفاوت نخواهد بود. از سوی دیگر یک شنبه خبرگزاری تسنیم متن مصاحبه با شهریار حیدری، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی را منتشر کرد و او میگوید استفاده از تسلیحات ایرانی توسط روسیه به ایران هیچ ارتباطی ندارد، زیرا ایران فقط فروشنده آن تسلیحات بوده. حال این کشور بخواهد این پهپادها را در هر کجا استفاده کند، به گفته ای وی به خود آن کشور مربوط است. این نماینده مجلس افزود روسیه برای آنکه بتواند از فناوری پهپاد ایرانی استفاده کند تبادلاتی با ایران انجام داده و به گفته ای وی سیستم های پدافندی، موشکی، بالگرد و جنگنده به زودی به ایران تحویل می شود. از جمله هواپیمای نظامی سوخو 35 اوایل سال آینده وارد ایران خواهد شد. ایگر سیمی وولس، کارشناس مسائل بین الملل، می گوید کیف خواهان روی کرده قاطعانه غرب برای مقابله با اتحاد روسیه و ایران است.
ایران نمی‌تواند право продавать беспилотники, тем более ракеты.
ارسال پهپاد و به خصوص تحویل احتمالی موشک به روسیه نقض صریح قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل است. قطعنامه‌ای که روسیه به آن رأی داد، اما مانند بسیاری از قوانین بین المللی دیگر آن را زیر پا گذاشت. با وضعیتی روبرو هستیم که نهادهای بین‌المللی قادر به مجازات روسیه و ایران نیستند، زیرا روسیه برای مقابله با هر گونه اقدام تنبیهی از حق وتو استفاده می‌کند. درخواست کیف از جامعه جهانی اخراج روسیه از شورای امنیت و از غرب بازگرداندن تحریم‌های گسترده علیه ایران است. هیچ ابزار دیگری نمیتواند روسیه و ایران را تحت تأثیر قرار دهد.
هفته آینده دور هشتم رایزنی‌های موسوم به رامشتاین، مذاکرات آمریکا و متحدانش درباره نیازهای تدافعی اوکراین برگزار خواهد شد و کیف انتظار دارد برای ادامه ضد حمله به تانک و توپخانه و برای دفع حملات روسیه علیه زیرساخت غیر نظامی به سیستم‌های پدافند هوایی بیشتر دست یابد. وزیر خارجه اوکراین همچنین از کشورهای غربی خواسته تحریم‌های مد نظر کیف را وضع کنند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان با انتشار آماری خبر از افزایش چشمگیر متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی در این کشور داد. بر پایه این آمار، سوریه و افغانستان بیشترین پناهجو را راهی آلمان کردند و شمار پناهجویان ایرانی هم در سال گذشته بیش از دو برابر شده. در این میان تعداد شهروندان جنگ زده اوکراینی هم در آلمان از مرز 1 میلیون تن فراتر رفته است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
در اوائل هر سال نو میلادی، اداره کل پناهندگان و مهاجران آلمان در گزارشی جامع شمار کل متقاضیان پناهندگی را با جزئیات کامل در اختیار رسانه‌های گروهی قرار می‌دهند. برخلاف دو سال پیش که به دلیل همه‌گیری کرونا شمار پناهجویان در کشورهای پناهنده پذیر اروپا از جمله آلمان رو به کاهش نسبی گذاشت، سال پیش اما بر پایه آمار تازه‌ای شمار پناهجویان بار دیگر در آلمان رو به افزایش گذاشت. در این سال سپری شده بیش از 244,000 متقاضی پناهندگی درخواستشان را تسلیم اداره‌های مسئول کرده بودند و این در حالی است که سال پیش از آن، یعنی 2021، نزدیک به 191,000 پناهجو سر از آلمان درآورده بودند. در سال گذشته میلادی تنها از سوریه 71,000 و از افغانستان هم حدود 37,000 پناهجو وارد آلمان شده و به این ترتیب رتبه های اول و دوم را از آن خود کردند. پس از سوریه و افغانستان 24,000 تن از اتباع ترکیه هم به عنوان پناهجو وارد آلمان شدند. یکی از دلایل ورود این همه پناهجو از ترکیه به آلمان را روزنامه ها به وضعیت نامطلوب اقتصادی در این کشور گره زدند. بر پایه آمار ارائه شده از ماه سپتامبر سال گذشته شمار پناهجویان ایرانی در آلمان هم به تدریج رو به افزایش گذاشت و به بیش از 5,000 تن رسید. در این باره مجله شپیگل با اشاره به اعتراض‌های خیابانی در شهرهای ایران نوشت سرکوب معترضان و منتقدان در ایران آنها را واداشت کشورشان را ترک کنند. از طرفی حمید نوذری سرپرست کانون پناهندگان ایرانی در برلین هم در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به اوضاع ناآرام کنونی در جمهوری اسلامی پیش بینی کرده شمار متقاضیان پناهندگی از ایران در سال جاری میلادی هم بیش از پیش افزایش می‌یابد.
مسائل جنبش کنونی زن زندگی آزادی علاوه بر مسائل سیاسی و سرکوب‌های مختلفی که در جمهوری اسلامی ایران هست، به اضافه نداشتن چشم‌انداز برای زندگی بهتر و مسائل اقتصادی، به عنوان مثال در تلویزیون دوم آلمان گزارش بسیار مفصلی راجع به این جریان دارن که به خاطر نداشتن آینده پناهجویان ایرانی کشور رو میخوان ترک بکنن و مهاجرت رو به صورت پلن اصلیشون درآوردن. اینها در رابطه با ایران نقش جدی بازی میکنه. جمع‌بندی اگر بکنم، جنبش کنونی زن زندگی آزادی و پیگرد فعالین اون در کنار پیگرد همیشگی فعالین سیاسی، جنسیتی، حقوق زنان، سندیکایی و و و به اضافه مسائل اقتصادی و نداشتن چشم‌انداز برای آینده بهتر، دلایل خیلی جدیه که ما امسال هم با افزایش بیشتر پناهجویان ایرانی به عنوان مثال در آلمان و یا در دیگر کشورهای غرب با اون مواجه خواهیم شد.
اتحادیه اروپا تا کنون شمار کل متقاضیان پناهندگی در سال گذشته میلادی را اعلام نکرده، ولی مقام مسئول امور پناهندگی این اتحادیه در گفتگو با خبرنگاران در برلین گفته تا پایان ماه دهم سال گذشته میلادی نزدیک به 790,000 درخواست پناهندگی تسلیم اداره کل پناهندگان 27 کشور عضو اتحادیه اروپا شده. سوای این تاکنون نام 4,700,000 جنگ زده اوکراینی هم در این اتحادیه به ثبت رسیده که در این میان بیش از 1,000,000 تن از آنها در آلمان به سر میبرند. شهرام میریان، رادیو فردا.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 18.